خیلی متشکریم از همراهی بسیار خوبی که امروز هم با ما داشتید. از بحث شما و کارشناسان بسیار آموختیم. دوستان امیدواریم هر اون چیزی که خیره برای کشور باشه، منافع ملی رو بر منافع شخصی ترجیح میدیم. فرصت همراهی ما دیگه به سر اومد. ان شاءالله تا 7-8-10 روز دیگه باتون و سلامی دوباره خداحافظی میکنیم.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
آموزش صادرات. به نام پروردگار مهربان، سلام و درود ما خدمت شما همراهان عزیز. امیدواریم از هر کجایی که صدای ما رو میشنوید شاد و تندرست باشید. موضوع امروز برنامه ما عوامل مؤثر در افزایش ظرفیت‌های صادراتی بنگاه‌های اقتصادی در کشوره. و کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای مسعودی، سلام بر شما و نیم روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم از شما آقای مسعودی. همطور که گفتم خدمت شنوندگان گرامی، ما قرار است امروز در خصوص عوامل مؤثر در افزایش ظرفیت‌های صادراتی بنگاه‌های اقتصادی در کشور صحبت کنیم. در خدمت شما هستیم.
عرضم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، این به عوامل مختلفی ارتباط پیدا میکنه که من یکی که عوامل رو میشمارم و در اون یه سری مباحثی هستش که انشالله خدمت شما و شنوندگان خواهیم بود. اولین بحثی که ما در راهکارهای افزایش ظرفیت‌های صادراتی کشور میتونیم مد نظر داشته باشیم، تنوع بخشیدن به ظرفیت‌های صادراتی کشور هستش. اگر عزیزان صادرکننده عنایت داشته باشند، طی دهه 90، 80، 70 و به قبل ما بخوایم برگردیم و مطالعه‌ای رو داشته باشیم، نگاه می‌کنیم که تنوع بخشیدن در افزایش صادرات ما تونسته تأثیر بسزایی رو داشته باشه. پس یکی از بحث‌هایی که در صادرات کشورها هستن کلاً مطرح هستش، تنوع ایجاد بکنیم، کالاهامون رو افزایش بدیم، شکل، شمایل، کیفیت و انواع مختلف اون رو با توجه به رضایتمندی مشتری یا مصرف کننده بتونیم ارزم خدمت شما اینا رو بیشتر کنیم. حالا چگونه ما میتونیم این تنوع رو به عبارتی در ظرفیت‌های صادراتی کشور اضافه بکنیم؟
بله.
خب ما یک دیگر بحث‌های دیگه که در کشورمون داریم و در سال‌های اخیر علی‌الخصوص بحث خدمات صادراتی هستش که عدد خیلی خوبی رو در مجموعه عدد صادراتی غیر نفتی ما رو به خودش اختصاص داده. عزیزانی که تکنیکال من هستن با تکنیکال اینفورمیشن هایی که دارن، عزیزانی که مهندسین راه هستن، نفت هستن، پالش های ایجاد میکنن، اینها اومدن الان به کمک صادرات در هر کشوری. معمولا این یکی از مباحث صادراتی خواهد بود، خدمات فنی و مهندسی هر کشور میتونه در مناقصاتی که کشورهای مختلفی برگزار میکنن مشارکت بکنن و در صورت برنده شدن اون ارزآوری رو به کشور خودشون خواهد آورد. پس بحث خدمات رو هم ما میتونیم تنوع ببخشیم. هر گونه اطلاعاتی یا نفراتی که در کشور دیگری برین انجام بده، اونیم خدمات فنی مهندسی. میتونه راهسازی باشه، میتونه پالایشگاه باشه، حتی تکنیکال دیتا هم ما میتونیم به عنوان خدمات صادراتی رو قلمداد کنیم. برخی از کشورها الان از طریق همین دیتاهای فنی به اعداد خوبی دارن میرسن توی صادرات. فقط اطلاعات فنی خودشون رو به کشورهای دیگه صادر میکنن.
بله.
خب برای این منظور بچه کارهایی رو بکنیم. ببینیم چه کشورهایی رو به عنوان هدف صادراتی قرار دادیم. من معتقد هستم کشور هدف صادراتی 1-2-5 نبایستی باشه. ما مرتباً میبایستی رصد کنیم کشورهای مختلف رو. تا مزیت نسبی و احیانا مزیت مطلق دیدیم، بلافاصله ورود پیدا کنیم به اونجا. حالا ممکنه صادرکننده بگن خب آقا ما صادرکننده که همچین امکاناتی نداریم که بیایم این همه کشور رو مرتب رصد بکنیم. ما عرض میکنیم خدمت عزیزا که خب این وظیفه فقط صادرکنندگان ما نیست. میتونه وظیفه اتاق بازرگانی ما باشه، میتونه وظیفه وزارت صنعت معدن تجارت ما باشه، میتونه وابسته اقتصادی وزارت امور خارجه ما در اون کشورها. این بله دقیقاً این اطلاعات رو به سیستم داخلی منعکس و سیستم داخلی در یک پایگاهی که من تصور میکنم که تا این لحظه خیلی منسجم نداریم ما در کشور، که این امکانات و یا این عوامل در این کشورها مورد نیاز میباشد. من همیشه عرض کردم خدمت عزیزانم در وزارت صنعت معدن تجارت واقعا نیاز هست یک پایگاه اطلاعاتی داشته باشیم برای مزیت‌های نسبی مطلق کشورهایی که وجود دارد و به وجود می‌آید.
بله.
ما معمولا صادرکنندگان در نمایشگاه میگن بهترین شرایطی که من همیشه عرض کردم برای صادرات حضور در نمایشگاه است. خب نمایشگاه‌ها رو رفتن اومدن و شاید یه عده نمایشگاه رو نتونن برن بیان. می طلبه که وزارت صنعت معدن تجارت و علل خصوص سازمان توسعه تجارت که متولی تجارت هستش این پایگاه رو ایجاد بکنند. گاهن ما ورود پیدا میکنیم به سایت tpo.ir ولی همچین اطلاعاتی رو پیدا نمیکنیم. دیدیم بعضا مثلا چند تا کتاب هم دوستان دستشون درد نکنه تهیه کردن، ولی باز کتاب ها مال چند سال قبل هستش.
اصلا این ماجرا نیاز به یه اطلاعات بروز کاملا داره.
ببین بروز و یه تیم بسیار قوی نیاز هستش اون رو آپدیت بکنه مرتب. یعنی من تصور میکنم ساختار سازی یعنی همین این. ولی اینکه من یه کتابی در رابطه مثلا کالاهای وارداتی به کشور عراق من مثال بزنم، یه کتابی بنده مثلا بیارم پول از طریق هر سازمانی که هستم تهیه کنم بذارم مثلا حالا تو سایت یا کتاب فروشی بذارم، خب این اطلاعات اگر یک سال ازش گذشته باشه اصلا اطلاعات قابلیت استناد نخواهد داشت.
سوخته. بله
دقیقاً اطلاعات ما میگیم سوخته هستش تو این قضیه. میطلبه یک تیم قوی. یعنی خیلی هم به نظر من سخت نیست، ساختار سازی نیانس است ولی خیلی سخت نیست. اگر این ساختارسازی انجام بشه بنده اطمینان خاطر دارم که 5 آینده نتیجه شما در افزایش صادرات خواهیم دید.
بزن.
یکی دیگه از بحثایی که ما همیشه خدمت عزیزان داشتیم وظیفه رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی در ایران در کشورهای هدفشون خیلی پررنگ‌تر از شرایط فعلی باید باشه. فقط دادن اطلاعات نباشه، مزیت سنجی هم اگر بتواند جزئی از وظایفشون قرار بگیره، خب با تیم و یا پرسنلی که در اونجا در اختیار دارن میتوانند کالاهای ایرانی رو چیکار بکنن اونجا، هم معرفی کنن هم به من صادرکننده اعلام کنن در کشور چین شما میتونید به غیر از سنگ آهن به غیر از مثلا کالاهای دیگه این کالا رو میتونید صادر بکنید شما. من حقیقت قضیه میخوام به تیم ورک برسم. ما تیم ورک در کشورمون یه مقدار جای کار داره. من میگم جای کار داره. حقیقت قضیه ما تمام توان خودمون رو میتونیم به همدیگه گره بزنیم و نسبت به افزایش صادرات و هر موضوعی رو تیم ورک و تیم فکر ورکی باشه. چون ممکنه تو همون نداشتن یک تفکر اجماعی، من فکر میکنم در همون تیم ورک ها هم گاهن ما دیدیم چه در داخل کشور چه در خارج از کشور منجر به موفقیت مطلوب نشده. بس این بحث ما میتونیم از طریق انواع خدمات کالا ایجاد بکنیم. خب ما میبینیم الان خیلی از شرکت های حالا من شیرین شکلات رو نام ببرم، خیلی از این شرکت ها موفق شدن تو این یه دهه و دو دهه گذشته. به دورترین نقطه آفریقایی بنده اطلاع دارم که مرتباً داره این کالاها صادر میشه به لطف خدا. خب ببین مدیریت بوده، تیم بوده، اطلاعات بوده، تخصص بوده، در هر صورت با هم جمع شده شده سینرژی تولید کالاهای صادراتی جدید. چه میزان از رضایت مشتری مداری و یا الگوی مصرف کشورها رو ما مطالعه کردیم واقعا؟ ما گاهن تصور میکنیم که یک کالایی در یک کشوری نیاز هست، خب میفرستیم میره، بعد میریم مطالعه میکنیم. میطلبه قبل از صادرات ما مطالعاتمون رو انجام بدیم. باز الان صادرکنندگان عزیز به من خورده میگیرن که آقا امکان نداره برای هر کالا ما بلنشیم بریم. بنده هم نظرم نیست تک تک صادرکنندگان از ما باید بلند شن برن در کشورها مطالعه کنن برگردن. همون جمله قبلی رو دوباره تکرار میکنم، پایگاهی که آپدیت باشه اطلاعاتش بتونه اون اطلاعات اون کشورها رو در کشور ما به صادرکنندگان ما چکار بکنه ارائه کنه.
بله.
بخوام برسم به تشکل‌های صادراتی از این عرایضی که عرض میکنم. تشکل‌های صادراتی که در کشور ما باز من فقط بر برخی از سایت‌ها اسمی ازشون ببینم و قطعا هم تشکل وجود داره، ولی باز یک آماری در تا این لحظه من ندیدم در این سایت ها که بیان بگن تشکل صادراتی اولا در چند تا استان داریم، ما هر استان چند تا داریم، هر تشکل آی کاتگوری کالایی کار میکنه، جنرال کار میکنه، چقدر تونسته موفق باشه، چقدر تونسته تاثیرگذار در افزایش صادرات ما باشه. وی فقط صرفا نوشتن تشکل یا خوشایند صادراتی به نظر ما کفایت نمیکنه.
من در بحث بله عذر میخوام یه کلمه بگم، تشکل ها وقتی گرد هم جمع میشن در مورد چه مسائلی عمدتا صحبت میکنن؟
ببین با توجه به شناخت، اطلاعات و تخصصی که دارن، هر کدوم میتونن برای کشورهای مختلف اطلاع رسانی داشته باشن. باز این تشکل ها اگر بخش خصوصی باشن ممکنه یه بگن من اطلاعاتم به دیگری بدم، خب بیب نداره، هر کی خود کار خودش انجام بده. تشکل های خصوصی امر بدیهی سنبال سوداوری هستن، فقط ارائه خدمات نیستش. ولی آیا تشکل های صادراتی ما رو چرا آمارش رو قید نمی کنن که چقدر تونستن از زمانی که این تشکل، البته در برخی از سایت ها به عنوان خوشه های صادراتی من میدونم وجود داره،
بله.
من البته عرض کنم که من فقط با صرف تشکل صادراتی شاید خیلی نزدیکی نداشته باشم. من میام میگم تشکل بازرگانی بهتر از صادراتیه. دلیل رو هم دارم من. وقتی عرض کنیم که تشکل بازرگانی هم واردات رو در بر میگیره هم صادرات رو در بر میگیره، بنده مطلع هستم در خیلی از شرکت های صنعتی ما نیاز به تشکل صادراتی است. الان همه دارن انفرادی کار میکنن، بنده هم میدونم با خیلیشون ارتباط کاری یا آموزشی یا مشاوره‌ای دارم، میدونم خب کسی که انفرادی کار میکنه موفق نیست، بهتره بیاد در اون شهرک صنعتی، حالا توسط هر سازمانی که میخواد متولی باشه، فقط ترجیحاً خیلی دولتیش نکنیم، چون تصمیم گیری آن واحد نیاز هست در بخشای بازرگانی و همه مسائل ها.
بله.
بلافاصله میبایست یک موضوع رو با طرف مقابل صحبت کنه، تصمیم گیری بشه. اگه بخواد بیاد تو کمیسیون، اگه بخواد بره تو هیئت مدیره، اگر و اگرها باشه، قطعا ما نمیتونیم نتیجه مثبتی رو با سرعتی رو به اون ور پاسخ بدیم. این تشکل به نظر من تقویتشون باید بکنیم، قطعا باید بکنیم. من با برخی از این تشکل ها، یا حالا تشکلم حالا نبوده، شاید شرکت صادراتی در یکی از استان ها در یکی از کشورها من باشون بودم، بحث میکردم که آره من مثلا رفتم سراغ فلان شیرنی شکلاتی دارم براش مثلا صادرات میکنم، در سطحی با اون نمایشگاه داشت اطلاعات جمع میکرد نسبت به اون کشور.
بله.
اینجا وظیفه و نظر من هستش، اینجا میطلبید که اون شرکت ابتدا ارتباط برقرار میکرد با رایزن، که در اون کشور رایزن داشتیم ما و یکی از کشورهای مهم صادراتی جمهوری اسلامی ایران هست اون کشور، اطلاعات میگرف ازشون آیا این نوع کالاها در اون کشور چه جایگاهی داره، مارکایی که در اون کشور هستن چه مارکایی هستن و تنوعی که در اون کالاها هست چه نوع تنوعی، اصلا الگوی مصرف کنندگان در اون کشور چه شرایطی داره. خب قطعا اگر این با اطلاعات بره اونجا موفق تر میشه تا خودش بلندش یه کانتینر کالا ببره اونجا و بدون اطلاع بخواد شروع بکنه به بازاریابی. قطعا تو سری اول ممکنه موفق نشه، چون اطلاعاتش از قبل مهیا نشده، آنالیز نشده اطلاعات. میطلبه که با توجه به شرایطی که داریم ما کالاهای صادراتی جدید رو هم ایجاد بکنیم. در خیلی از موارد در کشور ما خیلی خوب هستش، واقعا جای قدردانی داره از برخی از تولید کنندگان که رفتن تنوع رو دیدن و اومدن متنوع کردن کالاش رو، حتی در تولید داخل هم ما مشاهده داریم،
یعنی خودشون رفتن مطالعه میدانی کردن،
مطالعه میدانی، اون علاقه شخصی، اون علاقه ارزان خدمت شما، تخصصی که درونشون ایجاد شده، موتیویشن من میتونم بگم خدمت شما، یه انگیزه درون یک تولید کننده صادر کننده وقتی به وجود بیاد یه خاموش شدنی نیست، اگر حمایت بشه، اگر زنده بمونه موتیویشنه.
بله.
قطعا میتونه این کار اتفاق بیفته. بله در سفرهای شخصی الان همه میرن سفر، قطعا کار اطلاعاتی هم انجام میدیم ما میریم کالای تحقیقاتی هم انجام میدیم ما، وقتی ما به اعتبار عالی مشرف میشیم قطعا تو مغازه کالای ایرانی میبینیم، خیلی غرور آفرینه واسه ما.
بله.
ولی ما انتظار داریم فقط کالاهای مصرفی صادر نشه، کالاهای ماندگار، کالاهایی که صنعتی هستن بتونیم بیشتر صادرات بکنیم، اون جای خودش کالای مصرفی، ولی بیایم به سراغ کالاهای صنعتی هم بریم. کالای چه؟ کالای صنعتی. بنده میتونم مثال بزنم، یکی از کالایی که الان از کشور ما داره صادر میشه کالای صنعتی هستش، با کالایی که داره وارد میشه به اون کشور از کشور دیگه اختلاف بسیار زیادی داره، ولی صادرکنندش نمیتونه چگونه کالاشو در اون کشور معرفی بکنه. توی این موضوع که من چند وقت قرار گرفتم شاید چند برابر یک واسطه داره اونجا میبره، در صورتی که میشه این عدد رو کمترش کرد، یعنی عدد بیشتر به صادر کننده ما و اون تولید کننده کالاهای صنعتی باشه.
بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون. شما شنونده گرامی همراه برنامه ی آموزش صادرات هستید. تنها داشتن یک ذهن خوب کافی نیست. مسئله اصلی استفاده خوب از آن است. ممنون که ما رو همراهی میکنید شنوندگان گرامی. جناب مسعودی در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم خدمت شما سومین مورد از عامل تنوع بخش به ظرفیت های صادراتی کشور تشویق و جذب سرمایه گذاری هستش. حالا این خودش دو تا بخش میشه، یکی تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی، عرضم خدمت شما در امور صادراتی هستش.
بله،
خب امر بدیهی هستش که همه تولید کنندگان و صادرکنندگان آنچنان نقدینگی همشون ندارن که بتوانن توسعه فعالیت بدن. خب امر بدیهی هستش که زمانی که مشتری زیاد میشه، نقدینگی نداشته باشن، نیاز به نقدینگی دارن یا سرمایه‌گذاری دارن دیگه. حتما میبایستی راه‌های جذب آسان‌تر از شرایط فعلی هم بشه. یک سرمایه‌گذار اطمینان میخواد. اصلا من مقوله خارجی رو فراموش کنم، هر کسی میخواد در جایی سرمایه، میخوام یه مسکن کسی بسازه، من میخوام سرمایه‌گذاری کنم، باید اطمینان داشته باشم که اون پروژه سودآور هستش و طی چه مدتی میتونه سود برگرده و در اختیار من قرار بگیره.
بله.
حالا شرایط حرفه‌ای و تخصصی الان ما بحث نمی‌کنیم که سرمایه گذار خارجی باید داره چه ویژگی، چه شرایط پولش چجوری باشه، که خب امر بدیهی است که سیستم هر کشوری باید بدونه چه پول‌های ورود پیدا می‌کنه به کشور و منشأ این پول چی هستش. اون که امر بدیهی هستش. ما باید شرایط رو طوری یا افق به عبارتی صادرات رو طوری ترسیم بکنیم به وجود بیاد که برای سرمایه گذاران خارجی اینجا افق باشد. یکی از این بحث‌ها وجود قوانین اقتصادی استیبل هستش، یعنی ثابت بودن مسائل هستش.
بله.
در جایی که تلاطم وجود داشته باشه در قوانین، در شرایط علل خصوص اقتصادی، امر بدیهی هستش که خب سرمایه گذار همین کار رو نمی‌کنه. یه وقتی من تلاطمی رو می‌بینم، خب من چگونه میتونم اطمینان خاطر پیدا کنم این سرمایه من یک سال، دو سال یا چند ماه بعد آیا افزایش اصلا پیدا می‌کند یا نمی‌کند، اصلا شرایط آینده چه خواهد بود؟ این بحث اقتصادی به نظر من یکی از بحث‌های بسیار مهمی هستش که حتما عزیزان هم به بیشتر از بنده هم دلتون هستن، ولی باید خلاصه استیبلش بکنیم، باید ثبات بهش بدیم. در هر صورت افزایش قیمت به نفع هیچ کسی نیستش، چه صادر کننده، چه تولید کننده، چه مصرف کننده. در هر شرایط افزایش قیمت‌ها بی‌رویه منظورم هست. یه رشد اقتصادی تعریف داره، اونو همه قبول دارن، نظر اقتصاد علم و عملیاتی قبول دارن، ولی افزایش بیرویه اصلا، یا گاهن ما میشنویم که کلمه حباب استفاده میشن، حباب قیمته.
بله.
خب این نبایستی به حباب برسیم، عوامل مؤثرش رو باید مشخص بکنن. میبایستی به نظر بنده در ارتباط با بحث های اقتصادی قطعا قوانینی وجود داشته که به طرف حباب یا افزایش بیرویه نریم. در بخشی از اوقات ما دیدیم که دفعه سرمایه ها گرایش پیدا میکنه به بازارهای مختلف. خب این ضعف به نظر من دیگه. اگر یک مسیرهایی که بخواد این پول بره در اونجا مصرف بشه، مشخص بشه، گاه گداری نمیاد از یک کالا به کالای دیگه، از یک کاتگوری به کاتگوری دیگه بره. هر کسی با توجه به علاقه یا علقه یا تخصصی داره، به طور مثال میره توی ساختمون این کارو میکنه، میره تو راه این کارو میکنه، میره توی بانک سرمایه گذاری میکنه، میره توی اوراق مشارکت به عبارتی سهم میشه تو اونجا. پس با توجه به این شرایط که وقتی این شرایط اقتصادی یه مقدار به نظر من هم استیبل بشه، به نظر من میتونن اون سرمایه گذاران خارجی علال خصوص بتونن ورود پیدا کنن به این بحثا،
اطمینان پیدا میکنن ورود
پیدا. دقیقاً الان یکی از سرمایه گذاران خارجی که چند ساله در ایران هست بیش از 1000% سوداور داره میبره، خیلی راحت اومده پیشبینی کرده، پارتنر ایرانی شده، به عبارتی سرمایه گذاری هم کرده، الانم درست توش جمع میکنه و داره میبره. ما انتظار داریم مابقی صنایع هم به همین صورت باشه، یا قوانین ما طوری باشه که حداقل یک سال، سه سال، پنج سال معمولا قوانین باید ثابت باشن. ما گاهن دیدیم که ظرف چند هفته چند تا قانون، چند تا بخشنامه که متأثر میکنه بازار اقتصادی ما رو،
بله،
به وجود میاد و دوباره چند وقت بعد اون رو به عبارتی ملغا میکنه. وقتی ما در داخل کشور امکان تولید و صادرات داریم، من نظرم که فقط ممنوع کردن شاید جالب نباشه. شما قدرت رقابت رو زمانی میتونیم داشته باشیم که در کنارمون کالایی باشه که ما بتونیم با اون رقیب باشیم دیگه، به عبارت دیگه. من معتقد هستم که حالا یه شرایط و یه مکانیزم باید پیدا کنیم، یا بیایم سقفی رو در نظر بگیریم، یا بیایم با اتحادیه‌ها ارتباط برقرار کنه، بذار صنعت معدن تجارت نیاز واردات رو نیاز سنجی بکنیم، یا در کنار کالای ایرانی کالای دیگه هم باشه. منتها یکی از بحثایی که همیشه در تجارت مطرح است تعرفه هستش. تعرفه کالا برای چی این کارو میکنه؟ یکی از بحثایی که نقش تعرفه در تجارت وجود داره حمایت از تولیدات داخلی اون کشوره.
بله.
ما اگر داخل کشور به طور مثال سرامیک داریم تولید میکنیم و عرض میکنم با کیفیت‌های بسیار بالا هم و خیلی جام داره صادرات میشه، به عبارتی خب وارداتش هم میتونیم داشته باشیم، منتها با تعرفه بالاتر. اگر ما بخوایم فقط ورود به عبارتی کالاها رو بگیریم، شاید اون قدرت نمایی که، شاید اون رقابتی که، شاید اون انگیزشی که در تولید کننده ما جهت برتر شدن نسبت به خارجی‌ها باشه رو شاید یه مقدار کم بکنه. من اعتقاد دارم که این بخشنامه‌ها می‌بایستی طوری معمولاً صادر بشه، بررسی بشه که حداقل 6 ماه تا 1 سال حداقل عرض می‌کنم این توی کشور ثابت بشه. چون افزایش خود نرخ، حالا به طرف ارزم بخوام بحث ارز کنم، افزایش نرخ ارز هم برای وارد کننده زیان میآوره، هم برای صادر کننده. البته اگر صادر کنندگانی که کلیه کالاشون از A تا Zشون ایرانی باشه، تولید داخل باشه، اونها فقط منافع 1.5 برابری نسبت به سال گذشته رو میبرند.
بله.
چون همین صادر کنندگان از این سال گذشته بحثشون بود که ارز ثابت مونده، دلار ثابت مونده، یا اون کارنسی ثابت مونده. خب امسال افزایش بده کرد، باز هم درون همین خود صادر کنندگان افزایش قیمت ها به وجود اومد. چون گاهن داریم و هستن که کالاهایی که ما داریم صادر میکنیم بخشیشون وارداتی هست، پس بنابراین اگر کالایی بخشیش وارداتی باشه و یه کامپلکسی بشه و بخواد صادرات بشه، خب اینجا افزایش قیمت پیدا میکنه دیگه. آیا این صادر کنندگان ما قدرت رقابت با مابقی رقبا در کشورها رو دارند؟ آیا میتوانند بازار سازی بکنند؟ اینا همش مباحثی هستش عرضم خدمت شما که در این ارتباط مطرح است.
بله.
مورد بعدی که عرض کنم خدمت شما بحث سرمایه‌گذاری داخلی هستش. خب هیچ فرقی با خارجی نمی‌کنه. فقط خارجی ارز میاره داخل کشور و داخلی ریال یا تومان داره استفاده می‌کنه. باز میبایستی واسه این عزیزان سرمایه‌گذار یا اینوستور میبایستی اطمینان خاطر وجود داشته باشه که اون پروژه میتونه با اون شرایط به عبارتی سودآور باشه. من عرض کنم که طی چند وقت گذشته که یه دفعه صادرات 52 قلم ممنوع شد، خب خیلی تو گمرک موند. آیا این ممنوعیت به تعهدات صادرکنندگان ما چقدر لطمه زد؟
بله.
خب امر بدیهی است که اون خریدار یا اون کشور وارد کننده هم اومده روی تعهداتی که من صادرکننده نوعی دادم اومده حساب باز کرده. تصور میشه که این میتونست به این صورت بشه که خب اولا روش کارشناسی انجام بشود و بعد بیان که الان یه سرش آزاد کردن، این کار رو اون موقع میکردن که آقا بخشی از کالاها صادراتی میبایستی این مبلغ پرداخت بشه. بنده اعتقاد کامل دارم که مواد اولیه یا نباید صادر بشه یا حداقل باید صادر بشه، چون مواد اولیه به عبارتی میتونه در داخل کشور فرآوری بشه، تبدیل بشه به کالا، کارآفرینی ایجاد بشه، ارزش افزوده بهش ایجاد بشه، به عبارتی سوداوری مال کشور خودمون باشه. ولی به نظر من باز میطلبه که راهکارهایی رو پیدا بکنیم که سرمایه‌گذار داخلی هم با اطمینان خاطر بتونه اون پولش رو بیاره توی اون پروژه استفاده کنه. ما دیدیم گاهن که سرمایه‌گذاری میاد توی کالا، بعد میبره کالای دیگه، بعد میبره کالا، همین تلاطم ایجاد میکنه به خاطر اینکه سوداوری یا مثلا برخی از افق‌های کالاهای صادراتی ما ممکنه مطلوبیت نداشته باشه.
بله، البته اگر ثابت روی یه قضیه کار کنن، یعنی متخصص میشن توی اون زمینه.
بله.
خوبی اینکه ثابت قدم باشی، فکر می‌کنم یکی از مهمترین مزیتاش اینه که طرف تو انجام اون کار دیگه واقعا تخصص پیدا می‌کنه. یک تاز میشه در.
ببینید عرضم خدمت شما، تو یک بحثی که معمولاً تو تجارت خارجی داشتیم، من همیشه نظرامو خدمت عزیزان عرض کردم که الان تخصصی کسی تجارت نمیکنه متاسفانه. الان میگه کدوم کالا سودآوره. این به نظر من زیاد جالب نیست. اگر بنده صادر کننده به طور مثال فولاد هستم، فقط برم سراغ فولاد. واردات چی انجام بدم؟ مواد اولیه فولاد رو انجام بدم. الان شده سوپرمارکت. الان شرکت هایی که ما گاهن ارتباط داریم و شرکت های بزرگی هم مثلا میگن هر کالایی که سودآور باشه، من میگم این بخشش بریم در خارج اقدام انجام بدیم. من تشکل های صادراتی رو خیلی حرف دارم براشون.
بله.
من به تشکل های صادراتی بارها عرض کردم خدمتشون که علاوه بر این که کالاهای جمهوری اسلامی ایران رو صادر میکنیم، علاوه بر این که مواد اولیه مورد نیاز کارخونه ها رو بیایم ایجاد بکنیم، بشیم تشکل بازرگانی دیگه، نه فقط صادراتی، این کامل تره به نظر من، بریم کشورهای مختلف رو هم رصد بکنیم.
بله.
رصد بکنیم کی زیاد کالا داره، کی نیاز داره. مگه کشورهای اطراف ما که وارد کننده عمده بودیم ازشون تا چند ماه پیش، مگه تولیدات داشتند؟ چطور شدن اونها صادر کننده؟ یا اول بودند کشور ما از حجم واردات که ما وارد میکنیم، یا دوم بودند؟ خب چطور اونها تریدر دارن؟ خب ما هم این کار رو انجام بدیم. یعنی به نظر من همه چی شدنی هستش، فقط یک علاقه میبایست بشه، همتی میبایستی واقعا انجام بشه، یه سینرژی میبایستی ایجاد بشه. گاهن وظیفه وزارت صنعت معدن تجارت من میدونم، حالا خیلی از دوستان من میگن آقا اینقدر مثلا شما میگید وزارت صنعت، خودشون تشکلی زد. خب اتاق بازرگانی ایران این کارو بکنه، اتاق های بازرگانی استان ها این کارو رو بکنن، که قطعا من میدونم در تکلیه استان ها ما مزیت داریم. این مزیت سنجی رو هم میتوانند از طریق این تشکل های بازرگانی یا صادراتی به عبارتی در کشور مختلف استفاده کنند.
با شما خداحافظی میکنم جناب مسعودی. از شما شنوندگان گرامی هم بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان همراهی کردید. تا درود دیگر، بدرود.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بابا، بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
یه آلیس بدیم.
آلیس شیرشو بدم، جوگشو بدم، ماهو شعیرشو بدم.
ماهو شعیر آلیس.
شیشهشو بدم، قوتیشو بدم، بدشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، بلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، بلوشو بدم.
ماهو شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا لیست بدید.
با بهار دلشین زنده شد یاد به روزگاری که خوش و تازه.